بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوهیری، دوم بهمن ماه 96. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب در مورد روایت مسعد ابن صدقه دیروز توضیحی دادم، یه مقدار اجازه بدید توضیح رو روشن‌تر کنم. ببینید، در مورد اینکه این مثال‌هایی که در ذیل روایت مسعد ابن صدقه زده شده از باب تطبیق یک قاعده بر مصادیق هست یا از باب تنزیل هست، به کلمات آقایون اختلاف دیدگاه وجود دارد. که تو حال کلام رسول فشارکی هم که الان میخونیم به این مطلب اشاره شده. بعضی ها تعبیر کردن این روایت از باب تنظیره، این بعضی ها گفتن تنظیر خلاف ظاهره، پس شما در هیچ توضیح ندادن به چه جهت تنظیر خلاف ظاهر هست. ما از اون بر عرض میکردیم کلمه مثل هم با تطبیق میسازه هم با تنظیر میسازه، با توجه به همین که صدرش ظهور در یک قاعده داره، ذیلش ظهور در یک قاعده دیگه، این اقتضا میکنه که از باب تنظیر باشه نه از باب تطبیق. عرض کنم خدمت شما، ولی عمده نکته‌ای که تو این بحث باید بهش توجه بشه اون اینه که تنظیر وجه میخواد، نکته میخواد، و همینجوری که تنظیر نمیکنن باید. ما عرض کردیم در واقع اینجا دفع دخل مخدر هست. گاهی اوقات بعضی از قاعده ها هست یه سری اشکالات مقدر هست که این اشکالات مانع پذیرش روانی اون قاعده است. این تنظیر میکنن به یک مطلبی که اشخاص خودشون برایشون آشنا هست. فرض کنید میگه لا ربا بین الوالد و ولده، ربا بین والد و ولد نیست. خب افراد میگه حالا چه فرق داره بین والد و ولد باشه و دیگران؟ میگه ربا بین والد و ولد مثل اینکه از توی جیب برداری توی جیب دیگه برسی. این تنظیر برای این هست که اون استغرابی که ابتداعاً این قانون وجود داره این استغراب رو برطرف کنه. خیلی وقتا اینجور تنظیرهایی که میشه برای این هست که زمینه پذیرش روانی یک قاعده رو فراهم کنن، و اینم در واقع از این قسم هست که میخواد زمینه پذیرش روانی قاعده رو فراهم کنه. میگه شما خودتون قاعده های مشابه رو قبول کردید و اساس زندگی شما هم بر پایه مشابهات هست. اشکالی که اینجا هست این که شاید مخالف واقع باشه در سایر موارد هم هست. نکته ای که اینجا در دقت در روایت مسعد ابن صدقه اقتضا میکنه که اساسا نحوه تمثیلاتی که تو این روایت هست با تنظیر میسازه نه با تطبیق. چون ببینید قاعده‌ای که اصالت الحل موضوعش اینه که یه چیزی هست که شک داریم مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست. اگر این قاعده رو بخوایم بیان کنیم، خود قاعده رو و موضوعش رو بیان کنیم، باید بگیم که جایی که شک دارید که یک شیء مطابق واقع هست و مطابق واقع نیست، این حلیت رو جاری کنیم، یا اینجور باید تعبیر بکنیم، یا باید بگیم اگر احتمال بدید، همین که احتمال میدید که این شی پاک باشه کافی است، طاهر حلال باشه همین کافی است برای اینکه حکم به حلیتش بکنید. ولی نه اینکه بگید اگر احتمال بدید حرام باشه، یا باید شک رو در موضوع اخذ کنید، یا احتمال الحلیه، نه احتمال الحرمه، احتمال مخالفت با واقع رو که نباید در موضوع اخذ کنید. این که در موضوع مثال ها احتمال مخالفت با واقع اخذ شده، خود این ظهور داره که میخواد دفع دخل مقدر کنه، دفع دخل مقدر کنه. و این خودش اگر میخواست تمثیل برای این قاعده بیاره، تطبیق اون قاعده رو از باب تطبیق بود، اینجوری نباید بیان میکرد. علاوه بر اینکه این تطبیق در جایی هست که قاعده یک ابهامی داشته باشه در موضوعش، ابهام خاصی نداره. خب هر چیزی که شک کردید حلال یا حرامه، خب لباس داریم، خونه داریم، هر چی هست، خب یه ابهامی مگه داره؟ یه چیز خاصی، ابهام خاصی که نداره که با تطبیق قاعده بر موارد بخوایم این ابهاماتش رو برطرف کنیم. اینه که هم ذاتاً اینجا تطبیق تناسب نداره به دلیل عدم وجود ابهام در قاعده حل، هم لحن عبارتهایی که درش تمثیل شده که احتمال مخالف رو موضوع قرار داده، نه احتمال موافق یا شک رو، خود اینا اختصار میکنه. این در مقام تنزیل هست و هیچ مشکلی هم در اینجا نیست. خب این طوری بیشتر عرایض جلسه قبل. اما عرض کردم ما به فرمایشات مرحوم استاد محمد فشارکی در الرسائل الفشارکیه خواستیم در موردش صحبت کنیم. این هست که ایشون می‌فرمایند که اما ما يتخيل دلالته على المعنى من قولي عليه السلام كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه و قول علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. این دوتا روایت فلا دلالت فیه بر از منع تنجید علم اجمالی. اما الاول فلان قوله علیه السلام فیه حلال و حرام ظاهر في بيان منشأ الاشتباه والمعنى عليه ان كل شيء يكون في نوعه قسمان وصار ذلك الشيء مشتبه الحكم من جهة الشك في ان هذا الفرد من اي فرد ذلك النوع لعدم دليل عند المكلف يميز به النوع الحلال عن النوع الحرام يكون ذلك الشيء حلالا حتى تعرف حرمته به شخصه یا حتی تعرف حرمته به شخصه و هازا صریح فی حکم شبهت البدویه ضرورتا ان شک فی کل طرف من اطراف شبهت المحصوره لم یمشع من العلم بانقسام نوعی او فعلیت انقسام الى النوعین بل انما نشع من جهت اشتباه بعض الاشخاص الخارجیه به بعض آخر والحاصل ان الخبر ظاهر في بيان الاصل في بعض المصادق الشبهات البدويه وهي التي نشا الشك فيها من العلم من قسام النوع الى قسمين ومن لاحظ صدر الخبر وجوابه عليه السلام عن الراوي بقول عليه السلام ساخبرك عن الجبن وغيره لا يقال او شك في ان المقصود من الخبر بيان حكم الشبهات البدويه. خب این مطلبی که ایشون فرموده، ایشون تو بیانی که داره چند تا نکته هست که باید، یکی این که ایشون میگن در این روایت فیه حلال و حرام ظهور داره در این که در مقام بیان منشأ اشتباه هست. خب من اینو نفهمیدم از کجا این عبارت همچه ظهوری در اومده که در مقام بیان منشأ اشتباه هست. نه، ممکنه بگیم در مقام بیان اینی که اصلا اصالت الحل حتی در مورد علم اجمالی هم جاری میشه، در مقام تعمیم اصالت الحل نسبت به اطراف علم اجمالی باشه.
اینکه تخصیص میشه اینجوری؟
نه، ذکر حکم یک فرد خاص گاهی وقت به خاطر این است که اون حکم به اصطلاح فرد خفیه. ما میگیم اکرم العالم الفاسق، اکرم العالم الفاسق، و این هست که احتمال داره که اکرم العالم عالم فاسق رو نگیره، تخصیص به ذکر میدهیم به خاطر اینی که دفعاً لتوهم انصراف العموم عن هذا الفرد. همین احتمالاته که نمیدونم حکم عقل در موارد علم اجمالی وجود داره و یک علم کافی است و اینا، همین احتمالاتو شعاره بخواد دفع کنه.
مثالشون با
منحنفی
خیلی تطابق
پیدا نمیشه. چرا؟ اگر نه، من بحث میکنم که آیا این ظهورش در این هست.
آقا اصلا من چه اشتباهی باشه؟ عمومی
نه، ثبت کنید. عرض کنم خدمت شما. بحث در این هست که ما یکی یکی اینا چندین مرحله تو این بحث داریم که آیا واقعا ظهور داره یا ظهور نداره. فرض کنید حالا اگه صریحا میگفت کل شیء فیه حلال اجمالا و حرام اجمالا فهو لك حلال حتی طرف الحرام منه بین، اشکال داشت؟ اشکال نداشت که. این یه نکته ای رو حاج آقا تو بحث دلالت وصف بر مفهوم به نحو سالبه جزئیه اشاره می فرمودن اگر وصف در مورد فرد خفی باشه حتی دال مفهوم سالب جزئیه نداره، چون در واقع اینجا در مقام دفع توهم عدم شمول حکم نسبت به این فرده، به تعبیر دیگه در مقام دفع مانعیت این وصف از شمول حکمه. میگیم اکرم سید الفاسق، این در این ولا تقل لهما، حتی گاهی وقت مثلا لا تقل لهما افن در این مقام نیست که بگه که بیشترش رو نگو. این در واقع میخواد بگه این که یک شیء اوف شد، خیلی مرتبه پایین شد، شما خیال نکن پایینیش باعث نشه که شما خودتون رو مجاز بدونید که اوفی که اون مرکه چیزی نیست که. نه، تمام مراتب ایزا، تمام مراتب بی احترامی نسبت به پدر و مادر، حتی کوچکترین مراتب در اینجور موارد با کلمه حتی، با کلمه ولو میتوانیم همین جمله رو هم ادا کنیم. این ممکنه این جهت باشه، بیان منشأ اشتباه نیست، دفع دخل توهم عدم شموله.
کجا اگه نسبت به اصلش یک ارتکاز روشنی وجود داشته باشه، این فرد خفیش هم این روایت داره میگه، مثل همون مثال که از دال فرمودی.
بله،
یعنی اصل براءت توش بله.
نه، ممکنه تو روایت دیگه گفته باشه، اون یا مسلم باشه، قبه قابل بیان باشه، قبه قابل بیان باشه، نمیدونم امثال اینجور چیزها باشه، و این چیزی نداره، مشکلی نداره. یه نکته این که ایشون میگه ظاهرن فی بیان منشأ الاشتباه، خیلی روشن نیست که ظاهر هست. والمعنا علی ان کل شیء یکون فی نوعی قسمان، خب اب نداره. بعد ایشون میگه صریح در حکم شبهه بدویه است، به جهت اینکه شک در اطراف شبهه محصوره از علم به انقسام نوع او فعلیت انقسام الى نوعی نیست، بلکه انما نشه من جهت اشتباه بعض الاشخاص الخارجیه و بعض آخر. ببینید اینجا اصلا ایشون اینجوری معنا میکنه، میگه کل شیء یکون فی نوعهی قسمان، کل شیئن یکون، اصلا تفسیری که میکنه اینجور میکنه، میگه کل شیئن یکون و فی نوعهی قسمان. این تفسیر به نظر میرسه تفسیر نادرستیه، هیچ وجهی نداره که اینجا ما در ضمیر استخدام قائل بشیم. اولا ما میگیم شی یعنی جبن، ولی همین جبنی که یک عنوان عامه، میگیم این حلال است به اعتبار مصادیق مختلفی که این جبن داره ما میتوانیم این جوان رو بگیم این جوان حلاله تا وقتی که علم به حرمتش پیدا کردیم. ببینید یه موقع شما این دست میذارید رو تک تک افراد، شی رو مصداقش هازل جوان هازل جوان هازل جوان میگیرید. خب تو این جوان که دو قسم نداره، احتمال هلیات و احتمال حرمته. تو اون یکی جوان که این شکلی نیست. نه، ما میگیم اینجور تفسیر نکنید. اون کلی جوان، الجوان که یک مفهوم کلیه، این کلی تا وقتی که علم نداشته باشید که این حلاله، این نکته هم بگم، حکمی که روی مصادیق کلی میره به نحو قضیه مهمله به کلی نسبت داده میشه. به دلیل اتحاد کلی و فرد، ما وقتی که بعضی از افراد انسان عالم هستن میتونیم بگیم انسان عالم است، به نحو قضیه مهمله تعبیر میشه. ما میگیم انسان تا وقتی که علم نداشته باشی که این انسان آدم بدیه، باید او رو خوب تلقی کنی. یعنی بحث حسن ظن به مثلا انسان مسلمان، باید فعلش رو حمله به صحت کنی، مگر باید ثابت بشه که این فعلش تمام افراد یک طبیعت، تمام افراد طبیعت محققات اون طبیعت هستند. بنابراین ما اینجور میگیم، میگیم که جبن که یک مفهوم کلیه، این جبن که اگر جبنی که دو درش حلال و حرام وجود داره، یعنی بعضی از افرادش حلاله بعضی افرادش حرام هست، حالا فرض کنید ما اگر فی حلال و حرامون رو اینجور معنا کردیم که فیه افراد حلالی هست که اجمالا میدانیم در این هست و افراد حرامی هست که میدانیم حرام هست، حرام اجمالی معنا کردیم. خب معنای جمله این میشه که من علتی که شک میکنم که این جبن الان حلاله به دلیل این که این کلی دو قسم داره، این کلی دو قسم داره. اگه کلی دو قسم نداشت همش حلال بود، خب شک نمی کردم. اگه همش حرام بود شک نمی کردم. الان شک من در این که این حلیت داره یا حرمت نداره به دلیل این است که این کلی دو قسم داره و این دو قسم چیز شدن، غیر متمیز شدن. من شک من همون علم اجمالی، چیز غیر از علم اجمالی نیست. این که میگید صریح در حکم شبهه بدوی، نه اصلا صریح نیست، کاملا با علم اجمالی هم سازگار است. ایشون در واقع کل شیئن رو یکون و فی نوعهی گرفته، میگه هر شیئی رو که دست، هر شیئی که در نوعش دو قسم داشته باشه، در نوعش قسم حلال داشته باشه قسم حرام داشته باشه، این حلاله. میگه خب بابا این که من علم اجمالی دارم که بعضی مثلا جبن، این فرض کن حالا در مورد اناء بگم، اناء مردد بین این که این اناء زید اناء شرقی است و اناء غربی، این چه ربطی داره به این که اون اناء کلی دو قسم داشته باشه؟ ایشون بحث و برشه رو به اون مصداق خارجی
یک مجموعه منحصر و محصولی اگر باشه 4 تا 5 به این میگن کلش این فیه حلال این فینوئهی راجع ایشون استخدام نگرفته ظاهرا، میخواد بگه معنا اینه، یعنی نمیخواد بگه زمین اینجور برمیگرده، میخواد بگه این عرفه مجموعه محصول،
نه به مجموعه،
به این نمیگن کلش،
بنابراین ما چرا نگرفته اصلا نکته ایشون رو، اصلا استدلال ایشون چیه؟ استدلال ایشون اینه که مراد از شیء تک تک افراده، نه مجموعه و نه کلی، نه مجموعه و نه کلی. استدلال اصلا اینه، میگه شیء یعنی این ظرف، این استکان. میگه این استکان اگر اطراف علم اجمالی باشه، این علم اجمالی که خاص به این استکان هست و اون استکان، این منشأ شک در این شده که این نجس است یا نجس نیست. میگه کلی حلال حلال حرام داشته، چه ربطی به این استکان داره؟ این استکان خودش یک علم اجمالی خاص به خودش داره، این که حالا کلی استکان دو قسم داشته باشه دو قسم نداشته باشه چه ربطی به این استکان شهبی داره؟ پاسخ مطلب اینه که چرا شما دست میزنید روی این استکان؟ اون استکان کلی بسن مورد بحثش روایت میگه اون استکان کلی اگر درش علم اجمالی وجود داشته باشه این علم اجمالی باعث نمیشه که این استکان رو شما حکم نجاستش بکنید. تا وقتی که اون استکان علم اجمالیش به علم تفسیری تبدیل نشده استکان رو میتونید ازش استفاده کنید و درش چای بنوشید و البته اول عسل بریزید و استفاده کنید. و این بنابراین نسبت به اون کلی اگر دست بگذاریم خب منشأ شک ما در این که این کلی حلال هست یا حرام هست وجود علم اجمالی در کلیه مشکلی هم نیست. ایشون ببینید والحاصل ان الخبر ظاهر فی بیان الاصل فی بعض مصادیق شبهات البدویه و هی التي نشأ الشك فيها من العلم بانقسام نوعه الى قسمين. تو کل چیزهاش رو این تکیه میکنه، مثلا معنای روایت رو این شکلی گرفته. نه، خود روایت ظاهرش این هست که بعدم یه شاهدی میاره میگه که من لا از صدر الخبر و جواب علیه السلام ان الراوی سأخبر کن الجبون. من نفهمیدم این جبون چه نکته‌ای وجود داره در مورد جبون، این که شبهه بدویه رو بخواد بیان کنه. این میتونه این چیز بشه چون دیده که پنیر مایه ها بعضیش حرامه، علم اجمالی حاصل شده که پنیرایی که تو بازار هست بعضیش حلاله بعضیش حرامه، ولی به نحو شبهه به اصطلاح محصور غیر محصوره. این میتونه اصلا منشأ شبهه این باشه که چون دیده در بعضی از اماکن پنیر مایه حرام مصرف میکنه، این پنیر مایه حرام منشأ شده یک علم اجمالی براش حاصل شده، بنابراین هر فردی از پنیر رو که دست میگذاره طرف اون علم اجمالی کبیره.
همون تعلیف خودتون فرمودید.
حالا میگم، حالا صحبت میکنم. اما بحث اینه که به نظر میرسه که این روایت اگر کسی علم اجمالی معنا کنه دلیلی برای این که بگیم حتما این معنا مراد نیست نداریم، ولی عمده قضیه این هست که ظهور نداره در این معنا. این معنایی هم که ایشون مطرح میکنن معنا محتمله، یعنی کاملا فی حلال و حرام میتواند این باشه که حالا نه به این تعبیری که ایشون میکنه که میبره روی مصادیق خارجیه، نه همون کلی رو میگیم. میگیم این کلی که دو قسم داره، بعضی قسمش حلاله این حلال تفصیلی، بعضی قسمش حرامه این حرام تفصیلی. اگر این حلاله یعنی حتی اون قسم سوم قسمای دیگه هم که مشکوکه که معلوم نیست حلاله یا حرامه اونم حلاله، ناظر به قسم سومی باشه که نه از اون قسم حلاله نه از اون قسم حرامه. و اصلا به طور طبیعی اگر میخواست فیه حلالون و حلالون رو به اون عبارت تعبیر بکنه باید یک لفظی که از اجمال فی حلال و حرام، اول یه نکته بگم، فی حلال و حرام روشنه که مراد حلیت و حرمت واقعی که نسبت بهش علم نداریم که نیست، یه چیزی که واقعا حلاله حرام، من هیچ اصلا خیال میکنم همش حلاله یه خیال میکنم همش حرامه، به اون که نیست.
این منشأ شک نمیشه،
این که منشأ هیچی نمیشه. فیه حلالون و حرامون یعنی فیه حلالون معلوم و حرامون معلوم. این حلیت و حرمتی که معلوم هست اگر مراد از معلوم الحل و معلوم الحرمه بودن، معلوم الحل و معلوم الحرمه اجمالی باشه، باید این لفظی که دال بر اجمال باشه تو عبارت وجود داشته باشه، مثل همونی که در روایت مغنعه بود ولم اغمز تو فی مطالبها ولم یتمیز لی الحلال عن الحرام. لم یتمیز، خب خودش میگه که مشکل من این هست که حلال از حرام متمیز نیست، امثال اینها. خب اون اب نداره که واژه تمیز، عدم تمیز رو که اشاره به این هست که دست علم اجمالی دارم و این علم اجمالی من مشخص نه، با این علم اجمالی علم تفصیلی بر من حاصل نشده. خب اونا خوبه، اون اغمست و فی مطالبه ها اصل این که علم دارم که فعل جمله حرامی درش وجود داره رو داره، لم یتمید دیل حلال من الحرام، میگه با وجودی که علم دارم ولی این علم نحوی علم تفصیلی نیست، یعنی علم اجمالی. اون عبارت ناظر به علم اجمالی خوبه، ولی اینکه اینجا فی حلال و حرام ناظر به علم اجمالی باشه و عرض کنم خدمت شما این
تذکر میطلبه،
نیاز داره که به یک لفظی که اون حیثیت اجمالی بودن علم به حلال و علم به حرام رو بیان کنه ذکر بشه. خب این مطلب رو ثبت کنید. یه نکته دیگه میخوام بگم، اینا تمام این بحثایی که مرحوم استاد محمد فشاردکی کردن همه مبتنی بر این است که ما بخواهیم از روایت بگیم مثلا روایت در مورد علم اجمالیه. ما استدلالی که کردیم گفتیم اصلا نه، روایت در مورد شبهات بدویه است. اصلا ما میگیم فیه حلالان و حرام مورد اصلا شبهات بدویه است، ولی بحث ما به ذیل تمسک میکردیم. این روایت میگه در شبهات بدویه تا علم تفصیلی به حرمت حاصل نکنید میتوانید از اون شی استفاده کنید. اون غایتی که اینجا وجود داره، غایت حلیت ظاهریه در شبهات بدویه رو علم تفصیلی به حرام قرار داده و این یعنی که علم اجمالی فایده نداره. این بحثی که ایشون مطرح فرمودن جواب تقریب اول استدلال ما عرض کردیم. دو تا تقریب برای این استدلال میشه ذکر کرد. یه تقریب اینه که به فیه حلالون و حرامون تمسک کنیم، یه تقریب اینه که نه به ذیل روایت تمسک کنیم. عمده استدلال به ذیله، نه به اون صدری که ایشون به اون تمسک میخوام بکنن. پس بنابراین این بیانی که ایشون دارن شاید بشه گفتش که
زیلش اون... زیلشو میخواد بگه یعنی موردایی که توی مواردی هم محصور شد
فایده نداره.
آره دیگه فایده نداره. آره بیان شیخ دیگه، توضیح بودش دیگه. حتی تعرف الحرام منو بینه توضیح دادم که به چه بیانی اینجا حتی تعرف منو اینو مراد از اون تعرفه، یعنی حتی یحصل العلم تفصیلی بالحرام با توضیحاتی که جلسات قبل گذشت. بنابراین این معنای روایت این میشه از شبهت البد المشکوک به شبهت البدویه حلال ظاهرن حتی حصول العلم تفصیلی بالحرمه. خب این معنیش اینه که علم اجمالی به حرمت در شبهت بدویه کافی نیست. این هر نمو بکنی دیگه، یعنی شبه بدویه تبدیل به علم اجمالی هم بشه فایده نداره. علم اجمالی
این قوت شبهش به علم اجمالی آجا این مخواد بگی توی این مورد اگر شما احراز کردی حرامه بگو حرامه، اینا اگه احراز کردی حرامه، اما اگه اینا رو هم جمع شن یه جایی
حالا اونو توضیحات شد دادیم
محصول بشن
توضیحات شد دادیم که
ظاهرش این که نمی آجا اینا نیاز به ذکر داره، یعنی شبهش انقدر قویه که اصلا
اون توضیحات شو تو جلسات قبل دادیم.
حالا اینکه
یه تکرار اونا رو
در مقابل ایشون فهمید که احتمال داره باید ناظر به شبهات محکوم به علم اجمالی باشه.
نه نه اصلا نه احتمالش هم کار نداریم. نه اصلا ما میگیم که
درست
نه اصلا مال شبه بدویه.
نه این جواب دومه.
بله
اشکال
نه اشکال اولی که من میخوام مطرح کنم به ایشون اصل بحثایی که ایشون مطرح میکنه، ایشون میگه که ظهور دارد در شبهات بدویه. من میگم این بیانات شما ظهور در شبهات بدویه رو درست نمیکنه. احتمال داره شبه بدویه باشه، احتمال داره شبه بدویه نباشه.
این احتمال رو چجوری توجیه میبینید؟ برای معنای شی چی میگید که موارد معلوم به اجمال رو میگیره و روایت ناظر به اونه؟ کلو شی مراد از شی
ببینید فیه همون مثلا جبن، هر چیزی مثل جبنی که درش حلال و حرام اجمالی وجود داره، این تا وقتی که علم تفصیلی بهش حاصل نشده حلاله. یعنی اون معنایی که فیه حلال و حرام، این به این مراد از فیه حلال و حرام حلال و حرام اجمالیه. عرض کردم این خلاف ظاهره، ما گفتیم که ما این ظاهرش این نیست، ولی اگر کسی بخواد این معنا رو بکنه، این بیاناتی ایشون پاسخش نیست. این بیانات ایشون پاسخش نیست. من قبول دارم که ظاهر کل شیء فیه حلال و حرام این هست که ناظر به شبهات بدویه است و عرض کنم خدمت شما این یک نکته. اما ادامه بحث ایشون میگه اما ثانی قولو علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه و حرامون به اینه، میگه بینم نمیشه تمسک کرد. میگه که محصل فرمایش ایشون این هست که معرفت تفصیلی به حرام از باب مثال عرف، از این الغا خصوصیت میکنه، از باب مثال که نه این شکلی. حالا من عبارتشون بخونم. میگه که و اما ثانی فلان معرفت شخص الحرام التي جعلت في الخبر قایتا للهل لا يكون قایتا له على وجه يكون فيه خصوصيته بل هو احد القایات والحاصل قوله حتى تعرف انه حرام بمنزله حتى يقوم دلیل یوجب حرمته علیه و هذه القایه حاصلتون فی موارد شبهت المحصوره و یدل علی ذلک تفریع و قولی علیه السلام فتدعه من قبل نفسک علی ذلک فانه یظهر من ان کل ما یوجب حصوله ان یترک الانسان ما کان مشتبها حکمه و یدعه من قبل نفسه یکون قایتا لهذا الهل و لا ریب ان ثبوت العلم الاجمالی بعد استقلال العقل به ایجاب الاحتیاط کل علم تفصیلی بالحرمه. بعد وارد بحث مفصل تری میشه که حالا اونو بعدا در موردش صحبت. نه حالا من اجازه بدید در مورد اصل تقریب ایشون صحبت کنم. ایشون میگه که ببینید در واقع حتی تعرف انه حرامون رو ایشون میگه مراد از تعرف انه حرامون یعنی اینکه دلیلی بر حرمت وارد بشه، این به معنای مطلق دلیل بر حرمته. میگه به چه دلیل؟ میگه که یه ذیلی داره، این ذیلی که این ذیل روایت میگه که چرا ما میگیم شما اگر معرفت حرام براتون حاصل بشه، این میگه که اگر معرفت حرام براتون حاصل بشه شما خود به خود این رو کنار میگذارید من قبل نفسک، یعنی اون چیزی که خودتون اگر بودید در نفس خودتون بود حجیت داشت اون مقدار کافیه. همچنان که علم تفصیلی علمیست که منشأ تنجیز من قبل نفس المکلف میشه، علم اجمالی هم منشأ تنجیز من قبل نفس المکلف میشه. ایشون این من قبل نفسک رو اینجوری معنا میکنه. اون مطلبی که جلسه قبل عرض کردم که من قبل نفسک رو چرا ایشون آورده تو روایت برچی آورده من نمیدونم، ایشون از این من قبل نفسک میخواد استدلال کنه، روی نکته تکیه داره که من قبل نفسک به این معناست. خب حالا وقت گذشته این توضیحش باشه برای
چون بیانشه خون میپذیره میگه، ولی این از باب مثاله، میپذیره که قایت همون علم تفصیلی
حتی اصلا تعرف انه و حرامون به اینه رو که شیخ علم تفصیلی نمیدونه با علم اجمالی.